يؤوده حفظهما لا إكراه في الدين فتبين رشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى شام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا خرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این خطبه 95 و اینی لعلا بینت من ربی و من حاج من نبی عرض کردیم بینه یا به معنی کشف و شهود حقایقه که به معنی عیانه و من حاج من نبیی به معنی ایمانه چون سیر دو گونه است یا بر پایه عیان یا بر پایه ایمان که شخص یا خودش حقایق رو شهود میکنه و بر پایه او سیر میکنه و یا اینکه خودش مشاهد حقایق نیست بلکه با تحت تربیت انسان کاملی که عارف به حقایق سیر میکنه که این میشه ایمان. بعد عرض شد که کامل اون کسیه که هم بر پایه عیان باشه هم بر پایه ایمان و اون آیه ای رو که فرمود خلق کل دابته من ما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا اربعین. بعضی از دابه گفتیم تعویلش میشه ولی اولیا، بعضی اولیا هستن که بر بطن خیش سیر میکنن، مشی میکنن، یعنی بر باطن خیش، بر دریافت‌های باطنی خیش، مثل اونجا که رسول اکرم فرمود آیه قرآن که ان اتبع الا ما یوحى الی، من از هیچ چیز تبعیت نمی‌کنم مگر اینکه وحی بشه به سوی من، یعنی صرفاً به باطن خودش سیر می‌کنه. و من هم من یمشی علی رجلین، کسی که بر دو قدم، یعنی قدم عیان و قدم ایمان، مثل امیرالمومنین که هم فرمود لو کشف القتال مزدد تو یقینا، اگه همه پرده ها بری کنار یقین من افزوده نمیشه چون ناظر در ملکوت، انی لعلا بینت من ربی انکه تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، تو میبینی آنچه من میبینم، میشنوی آنچه من میشنوم. ولی در این حال فرمود انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و عده دیگری هستن که علا اربع، یعنی به اون شریعت، چار رکن شریعت که حلال و حرام و مستحب با این هاست، که دیگه صرف ایمانه یا صرف کشفه یا صرف ایمانه یا کشف و ایمان توأمن با هم. و اون کامل در میان اولیا، کامل اون کسیه که هر دو قدم رو داشته باشه، یعنی هم قدم ایمانی هم قدم عیانی رو داشته باشه. لذا در خود آیه قرآن هم در وسط آمد، فرمود من هم من یمشی علا بطنه، یمشی علا رجلین، یمشی علا اربعین. اون وسط خاطر اون کامل بودنشی که بر دو قدم ایمان و عیانه، که اینجا حضرت فرمود که من بر بینه ای از جانب پروردگارم هستم و بر راه و روش رسول الله هم، یعنی هم بر قدم ایمانم هم بر قدم عیان و کشف و شهود. و اینی لعل طریق الواضح القطه لقطا، و من بر طریقتی واضح و آشکارم. القطه لقطا به معنی برگرفتن چیزی به آسانیه. میگه من بر طریق واضحی هستم که به آسانی اونو به دست میارم که الان مثلا چه کار باید کنم، چون انسان در مسیر زندگیش خیلی بلندی و پستی های پیش میاد براش که در بعضی جاها واقعا نمیدونه حکم شرع چیه یا ادب اینجا چی حکم میکنه، اینجا چه عملی باید انجام بده. مخصوصا کسی که امام و پیشروه عده‌ایه که سخت میشه کار براش که چه اقدامی باید انجام بدن، که امیرالمومنین میفرماد من بر طریقتی واضحم که آن را به آسانی به دست می آورم که اینجا چی کار باید کنم، قرآن ها سر نیزه میره چه باید کنم. خیلی ها بودن که آقا این قرآن سر نیزه است، ما به طرف قرآن شمشیر بکشیم، با قرآن به جنگیم. الان شما میگید که خب بله آدم باید با معاویه به جنگه، اما وقتی که در اونجا قرار بگیری معلوم میشه که چقدر امتحان سخته. تو امتحانات خیلی ها میریزن، ولی همه اونا کسایی بودن در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزدن، همونایی که شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین. پای امتحان پیش بیاد برچسب اسلام بخوره روش، بعد ببینیم انسان میتونه باز بجنگه، میتونه وایسته، میتونه مقاومت کنه. و خیلی از این چیزا در مسیر زندگی پیش میاد که امیرالمومنین میگه من اونو به آسانی به دست میارم که راه کدومه، راه درست کدامه. در جنگ نهروان، جنگ با خوارج، خوارج کسانی بودن که روی سجاده خوابشون میبرد، کسانی بودن که از شدت سجده پیشانی ها پینه بسته بود، روزدار، زبانها ذاکر، که ابن عباس وقتی رفت با اینا بحث و مناظره کنه میگه اصلا لرزیدم به خودم، گفتم ما با این انسان ها میخواییم به جنگیم، این انسان هایی که اینقدر اهل عبادت و زهد و تقوا هستن. که امیرالمومنین فرمود غیر از من کسی بود نمیتونست این فتنه رو ریشه‌کن کنه، چون اونقدر ظاهر و صلاح هست که انسان میبینه نمیشه با این اصلا یه عابد و زاهده، من روی یه عابد و زاهد شمشیر بکشم. ولی امیرالمومنین فرمود اینها باید کشته بشن، اینها باید کشته بشن، چون افراط و تفریط در صراط مستقیم جفتش باطله. طرف هر کدوم از شرایط رو نداشته باشه کارش خرابه. و اونجا کسی مثل امیرالمؤمنین صاحب بصیرتی میخواد تشخیص بده، صاحب بصیرتی میخواد تشخیص بده که اینجا چه باید بکنه، که اینجا چه باید انجام بده. حتی ابن عباس وقتی خواست بره با بحث کنه با اینها، امیرالمومنین راهکار یادش داد، گفت تو با قرآن با اینا بحث نکن، چون قرآن معانی زیادی داره، تو هر معنایی رو بگیری اینا یه معنای دیگه رو میگیرن. میگه نه، منظور آیه اینه، اونیست که تو داری میگی. تو با حدیث با اینا بحث کن، از گفتار رسول الله دلیل بیار که دیگه نتونن حرف بزنن. اینجا که میفرماد من بر طریق واضحی هستم که به آسانی اونو به دست میارم، تو فتنه ها، تو مشکلات، تو گرفتاری ها، اینجا چه اقدامی باید انجام بدم؟ اینجا چه اقدامی باید انجام بدم؟ و اینه که انسان احتیاج به امام داره که امام بشه چشمش، امام بشه دیدش. من نمیتونم ببینم، اما یه کسی رو دارم که میبینه. من اگه خودم نمیبینم، دیدبان برای چی تو جنگ دیدبان میذارن؟ همه بخوام برن اون بالا، خب تیر میخورن. اما یک نفر دیدبانی میکنه، به اینا میگه این از این طرف باید بریم، از اون طرف باید بریم، از اون طرف دارم میان، که امام اون دیدبانه، امام چشم امته. لذا امام، انسان احتیاج به امام داره، احتیاج به پیشوا داره، چیزی که خوارج میگفتن ما نمیخواییم. خوارج نهروان حرفشون این بود، میگفتن ما همه گناهکاریم از یه طرف، و لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست، ما اصلا جامعه رهبر نمیخواد، نه معاویه نه علی. امیرالمومنین میفرمود این که نمیشه، که بالاخره باید یک نفری باشه که حکم برانه تو جامعه. جامعه بدون حاکم که نمیشه. میگفتن نه، احتیاجی نداریم، هر کس خودش زندگی میکنه، خودش تقوا رعایت میکنه. فرمود میگه نباید یک کسی باشه احکام الهی رو پیاده کنه تو جامعه. قرآن که نمیتونه حاکم باشه، قرآن یه نوشته است، یک کسی باید باشه احکام قرآن رو پیاده کنه. و اینها میگفتن نه، ما امام احتیاج نداریم. حرف اینا، حرفشون این بود که ما امام احتیاج نداریم. همین هم بودن که شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین که به مالک اشتر بگو برگرده، که یکی از حرفای ابن عباس هم میگفت، میگه خود شما شمشیر نکشیدید رو علی، گفتید باید صلح کنی با معاویه، امیرالمومنین که داشت میجنگید با او، شما چون حرفشون این بود معاویه کافره، تو با یه کافر صلح کردی، پس تو هم کافری. ابن عباس گفت شما شمشیر کشیدید رو علی، مجبور به صلحش کردید، علی که داشت میجنگید. گفتن نه ما اشتباه کردیم. علی چرا اشتباه رو پذیرفت؟ گفت خب شما داشتید میکشتید جو. گفتن نه، ایشون هم کافر شده، باید توبه کنه. که امیرالمومنین فرمود من هیچگاه کافر نشدم و هیچگاه از مسیر الهی به در نرفتم، من در طریق الهی بودم و هستم. انظروا اهل بیت نبیکم، نگاه کنید به اهل بیت پیغمبرتون، یعنی اونا رو سرمشق قرار بدید. چون انسان خواه نخواه امام میخواد، پیشوا میخواد، دنبال کی حرکت کنه. حتی همون کسی که میاد برای مردم سخنرانی میکنه، مثلا یا آقا انسان امام نمیخواد، انسان پیشوا نمیخواد، خود تو پس داری چیکار میکنی؟ داری مردم رو راهنمایی میکنی دیگه، داری امامت میکنی برای مردم. بقول آقا جان میفرمود یه بار یه آقای رفته بود بالا منبر، ابن عربی کتابی داره به نام فتوحات مکیه، آخرش یک وصیت نامه خیلی بزرگی داره که حجمش به اندازه یک کتابه. بعد ایشون میگه بالا منبر، میگه تو چیکاره ای که مردم رو وصیت کنی؟ تو چیکاره ای که به مردم سفارش کنی؟ آقا میگه خب الان تو چیکاره ای که داری مردم سفارش میکنی؟ خب تو چی کاره ای که داری مردم وصیت میکنی؟ تو هم داری وصیت میکنی دیگه مردم، بس تو چی کاره ای؟ اون کسی که مردم میگه آقا ما امام نمیخواییم، خب دارن دنبال حرف تو میان دیگه، پس تو شده ای امامشون، تو شده ای پیشواشون. مگه میشه جامعه بدون امام؟ حالا یا امام فاسقه یا امام خوبه، اون امام یعنی اون پیشوا. انسان باید دنبال امام متقی، امام اهل تقوا باشه، اینو حرفی نداریم درش، ولی بدون امام که نمیشه، بدون پیشوا که نمیشه، اونجور میشه همه جون رعا خرمگس میشه. هر کسی بخواد نظر بده برای خودش که نشد، هر کسی بخواد تشخیص خودشو در دین پیاده کنه که نمیشه. انظروا اهل بیت نبیکم، نگاه کنید به اهل بیت پیغمبرتون. فالزموا سمتهم، پس ملازم باشید سمت آنان را. سمت یعنی چی؟ سمت همونی که ما تو فارسی به کار میبریم، میگیم شما از کدوم سمت میری، کدوم سمت یعنی کدوم راه، سمت یعنی راه، روی اون طریق. فالزمو سمتهم یعنی طرف اونا باشید، سمت اونا باشید، ملازم باشید راه اونا رو، اون جایی که اونا میرن برید، ملازم اونا باشید، جدا نشید از اونا. همونجوری که داره قطع میشه، و تبعو اثرهم، تبعیت کنید از اثر اونها. تبعیت یعنی دنبال روی، تابع بودن. اثر حالا گفتار اونها، کردار اونها، راه و روش اونها، عقاید اونها، دنبال اونا برید. انسان باید عقایدشو منطبق کنه با عقاید امامش، پس واجبه که یه شیعه عقاید امامشو بدونه چیه. به خاطر همین گفتیم یه بچه شیعه باید اصول کافی رو بخونه. آخه امام من چه اعتقادی داره؟ آیا امام من تناسخ رو قبول داره؟ مثلا مثال میگم، اگه قبول داره من قبول داشته باشم، اگه قبول نداره منم قبول نداشته باشم. تبعیت اثر به این معناست دیگه. آیا امام چنین چیزی رو قبول داره؟ البته یک بحث کلی داریم در روایت که می فرماد شما بگید خدایا آنچه محمد و آل محمد اونو قبول دارن من همونو قبول دارم. که این خیلی نکته مهمیه که اونچه اهل بیت پیغمبر قبول دارن من قبول دارم در هر زمینه ای. اینجوری وقتی گفتی در کل شدی تابع اونها، حتی اگه در جزئیاتم اشتباه کنی ندونی در کل تابع اونها هستی. همون جوری که در زیارت عاشورا میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، زندگی من و مرگ من زندگی و مرگ اونا باشه. این همون تبعیت کامله. یا انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در سلمم با هر کسی که با شما در سلمه و در جنگم با هر کسی که با شما در جنگه، هر کس و هر چیز. این مشخص کردن اون مسیره. و تبعو اثرهم فلن یخرجوکم من هدا. لن نفی ابد میکنه، یعنی هرگز ابدا. لن یخرجوکم من هدا، اونا هرگز شما رو از هدایت خارج نمیکنن. ولن یعیدوکم فردا، هرگز شما رو برگشت در گمراهی نمیدهند. شما رو از هدایت خارج نمی کنن و در گمراهی داخل نمی کنن. چون خیلی جاها هست، خیلی کسایی هستن که انسان اگه دنبال اونا حرکت کنه انسان رو به ظلمات می برن. حرف خدا می زنه، حرف پیغمبر می زنه، حرف دین می زنه، اما درست داره می بره تو سیاهی. ابو حنیفه ها میگه کی بودن؟ فقیه بود برا خودش، از خدا میگه، از هر کی دنبالش بره میره جهنم. شافعی کی بود؟ هر کی دنبالش بره میره جهنم. و دیگران و دیگران. یعنی این نیست که به صرف این که طرف از خدا و پیغمبر حرف میزنه پس راهش درسته. و در روایتی رسول خدا فرمود به اهل بیت من چیزی یاد ندید، به اهل بیت من چیزی یاد ندهید که اونا عالم تر از شما هستند و شما رو هیچ وقت از هدایت خارج نمی کنن. در مورد آخر آیت الکرسی، یخرجهم من الظلمات الى النور، یخرجونهم من النور الى الظلمات، خارج می کنند آنان را از نور به ظلمات. آقا فرمود کفر که نوری نداره، کفر که نوری نداره، پس این که میگه اینا را از نور به ظلمات خارج می کنند کیان؟ کیا رو خارج میکنن؟ میگه اینا رو از نور به ظلمات میکشن. پس اون طرف باید تو نور باشه که داره میره طرف ظلمت. مسلمانه، متدینه، اما کشیده میشه تو ظلمات. خب بعد میفرماد که چجوری تبعیت کنید، چجوری فانیه در امام باشید. فَإِنْ لَبِدُوا فَلْبُدُوا، پس اگر اونها درنگ کردن شما هم درنگ کنید. یعنی اگه نشستن بشینید، بایستید. وَإِنْ نَحَزُوا فَنْحَزُوا، و اگر برخواستن برخیزید. یعنی چشمتون به امام باشه، امامتون چی میکنه؟ امامتون اگه یه جایی سکوت کرد شما سکوت کنید، اگه راه افتاد شما راه بیفتید. در مورد اصحاب صاحب صفاتشونو که میخونیم میگه اینا مطیع محض امامن، مطیع محض، هر چی که امام دستور بده اینا اطاعت میکنن، بدون درنگ، بدون تنبلی، بدون مکس. و اگر به یکیشون بگه اینجا بمان، سال هم بگذره از اونجا تکون نمیخوره تا اینکه بهش بگه خب از اینجا برخیز. چون حرف حرف امامه، نمیشه که زیر حرف امام زد، نمیشه که حرف امامو گوش نکرد. اون کسانی که حالا این جمله معترضه است، میخوان دیدار کنن با حضرت و نمیشه، یکی از عللش اینه که اصلا طرف ادب نشده، نمیدونه که این امام عصر دیگه، حاج آقا فلانی و آیت الله فلانی نیست که تو حرف از این گوش بگیری از اون گوش در کنی. چیزی بهت بگه اطاعت نکنی کافر میشی. این امامه دیگه، نمیشه چیزی یاد این بدی. از چجوری باید حرف بزنی با امامت؟ اینا رو هیچ کدوم نمیدونه. بعد به در و دیوار و سر و سینه میزنه که آقا چرا نمیای ببینیم تو؟ آقا را متهم میکنه به این که مثلا تقصیر تو ما نمیبینیم تو رو. اصلا در محضر امام چجوری باید بشینی؟ چجوری باید بلند بشی؟ چجوری باید حرف بزنی؟ کجا باید سکوت کنی؟ کجا باید جواب بدی؟ چجوری جواب بدی؟ یکی از آداب محضر امام اینه که انسان حواسش باید جمع باشه در محضر امام، نه نگه. نه یعنی چی نه نگه؟ چرا نه نگه؟ چون نه نفیه، تو حرف امام رو داری نفی میکنی وقتی بگی نه. نه آقا ما منظورمون نبود. نه منظورمون این نبود یعنی تو اشتباه میفهمی، کاش یعنی این دیگه، یعنی نه تو اشتباه کردی، من منظورم این نبود که تو فهمیدی. یعنی به امامش داره اینجوری میگه، نه منظورمون این نبود یعنی این. اصلا در محضر امام نه نباید گفته بشه. چجوری انسان حرف بزنه در اون محضر؟ چجوری بنشینه؟ چجوری بلند بشه؟ چجوری نگاه کنه؟ چجوری به امام باید نگاه کرد؟ زل بزنه تو چشمای امام؟ سرشو بندازه پایین نگاه نکنه اصلا به امام؟ یکی از شرایط تشرف ادب محضر امامه. مثلا ادب محضر امام رو یاد بگیره که در محضر امام از چی کار باید کنه، چون دیگه زمان امامان قبل نیست که اونها مدارا کنن. امامان قبل مدارا میکردن با مردم، این اون بحث ولایت پیاده نکردن اونها. هر کی می آمد راهش میدادن، صحبت میکردن، به اندازه عقلش حرف میزدن. ولی ایشون دیگه حکمش فرق میکنه. میگه پس مکس کردن، مکس کنید، برخواستن، برخیزید. ولا تسبقوهم فتزلوا، از اونا پیش نیفتید که گم میشید. فتزلوا گم شدن، گمراه شدن، از اونا جلو بیفتید گم میشید. یعنی یک چیزی که امام انجام نداده تو بخوای انجام بدی، راهی رو که امام نرفته تو بری، حرفی که امام نزده تو بزنی. مثل اون آقایی که روایت داره با امام باقر یا امام صادق علیه السلام رفتن دیدن یه مریضی، مریضه ای میگفت آه. این آقا برگشت گفت چرا میگی آه؟ حالا پیش امام، خب امام که تو چی کاره ای هست در محضر امام حرف بزنی، اظهار نظر کنی؟ علمت بیشتر امامه، تقوات بیشتر امامه، بصیرتت بیشتر امامه. گفت چرا میگی آه؟ بگو یا الله، بگو یا معافی، یا شافی. امام فرمود ساکت. ان آه اسم من اسماء الله تعالی، آه خودش یکی از اسماء خداونده. خب توی بی ادب چی کار داری تو محضر امام حرف بزنی؟ چیزی که نمیدونی. سکوت، مگه نخوندی اون بالا سکوت پیامبر صحبته؟ سکوتش، اگه یه جایی یه لحظه سکوت کرد باید بدونی اونجا یه مطلبی هست. بی خود سکوت نمی کنه که. لذا داره یه کسی سوالی کرد از رسول الله، رسول اکرم سکوت کرد، این دوباره پرسید، باز آقا سکوت کرد، این دفعه سوم پرسید، آقا فرمود چرا وقتی من سکوت میکنم دوباره سوال میکنی؟ من اگر این حکم رو جواب بدم به تو، یک تکلیف بزرگ گردن تو میاد. یعنی یه کاری رو رسول اکرم گفته بود انجام بدید، این آقا هی سوال میکرد آقا دفعه بعدم باید سال دیگه باید انجام بدیم. رسول اکرم گفت خب اگه من بگم آره، این حکمی میشه بر گردن تو. وقتی من سکوت میکنم چرا دفعه دوم سوال میکنی؟ من میخوام بار شما سبک بشه. گوشاش سنگین نیست که بگه نشنید جواب بده. پس اگه سکوت کرد جواب تو سکوته. زبان فهمیدن، ادب محضر امام یه چیزی مثل ادب محضر دیگران نیست که بگی و بشنوی. امام اگه سکوت کرد یعنی اونجا باید سکوت کنه. حالا برو فکر کن چرا امام سکوت کرد، چرا این سوال رو جواب نداد. شاید 100 تا دلیل داشته باشه چرا جواب نداده. یه مسئله خیلی واضح پرسش شد کردی جواب ندادن، چون امام به علم خودش مثلا میدونه اگه جواب بده تو نمیتونی عمل کنی، وقتی هم که عمل نکنی بیچاره میشی. یه موقع یه حکمت دیگه ای در سکوتش هست. یه موقع اینجا به تو میخوام بگید فکر کن روی این مطلب و و هزاران مطلبی که در پس پرده هست. از اونا جلو نیافتید که گم میشید. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، از اونا عقب نمونید که هلاک میشید. راهی رو که امام رفت تو نری یعنی چی؟ یعنی عقب موندی. کاری رو که امام میکنه نکنی عقب میمونی، هلاک میشی. وقت چقدر مونده؟ خطبه 98 الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله است. که مثل نجوم السماء، فرمود آگاه باشید مثل اهل بیت پیامبر مثل نجوم آسمانه. خب تو قرآن این همه حالا نجوم میخونیم و علامات و بالنجم هم یهتدون، وسیله ستاره هدایت میشن. پس ستاره یعنی اهل بیت، یعنی امام، به وسیله امام هدایت میشن. یه موقع انسان با نور خورشید هدایت میشه، اون شریعت پیغمبره. نور خورشید همه جا روشن کرده، واضحه. اما ستاره تو تاریکیه، از رو ستاره باید راه پیدا کنی، به وسیله امام باید راه رو پیدا کنی. پس دقت کن تو قرآن وقتی میخونی فلا اقسم به مواقع النجوم، قسم به موقعیت ستارگان یعنی موقعیت امامان. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، که اگر شما بدانید این قسمی است بسیار بزرگ. موقعیت امام چه موقعیتیه در نظام عالم؟ موقعیت اولیا چه موقعیتیه؟ خب که حالا کدیه که دستتون باشه. مثل اهل بیت پیامبر، آل پیغمبر. البته میدونید آل با اهل بیت فرق میکنه. اهل بیت در ظاهر اونایی بودن که تو خانه رسول الله بودن، اونایی که در خانه رسول الله بودن، اون 5 تن آل عبا. اما آل در روایت داره که امام به یکی از شیعیان فرمود انتم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما شیعیان آل محمدی. یا خود رسول اکرم فرمود کل تقی و نقی آلی، هر انسان متقی آل منه، که اللهم صل علی محمد و آل محمد شیعیان رو هم در بر میگیره، اولیا رو هم در بر میگیره. خب منتها اونهایی که حقیقتا شیعه هستن ها، نه شناسنامه ای. اذا خوا نجمون طلع نجمون، هنگامی که پنهان می شود ستاره ای، طلوع می کند ستاره ای دیگر. چون زمین خالی از حجت خدا نیست، زمین خالی از انسان کامل نمیشه، خالی از اولیا نمیشه. شاید در عصری کم باشن، اما اینجور نیست که نباشه، اینجور نیست که نباشه. اذا خوا نجمون طلع نجمون، هنگامی که غروب میکنه پنهان میشه ستاره دیگه طلوع میکنه. فکأنکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع، گویا که در مورد شما تکامل پیدا کرده از جانب خدا، صنعت خدا در شما تکامل پیدا کرده، در میان شما اون کار خدا در میان شما کامل شده. چون هر عصری امامی دارید، بدون ستاره نیستید، بدون ستاره نیستید شما. بدون ستاره نیستید یعنی چی؟ هر کسی تو آسمان ستاره ای داره دیگه. ستاره شما امام شماست، ستاره شما امامه، ستاره شما اون کسی که شما رو راهنمایی میکنه. و می نمایاند به شما آنچه را که آرزو مندید. یا نمایانده است به شما آنچه را که آرزوی آن دارید. در میان همه فرق اسلام، تمام فرقا که پیامبر اکرم فرمود امت من، فرمود امت موسی 71 فرقه شدن، یکیشون اهل نجات بودن، بقیه اهل آتش بودن. امت عیسی 72 فرقه شدن، یکیشون اهل نجات بودن از این فرقه ها، بقیه اهل آتش بودن. امت من 73 فرقه می شون، یکی از آنان اهل نجاتن، بقیه اهل هلاکتن. که حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. اون یه فرقه ناجیه کیه؟ یکی از علما، حالا چون قدیم خونده بودم الان یادم نیست، علامه هلی بود یا دیگری، که میگه من تو این حدیث تحقیق کردم، این 73 فرقه دیدم فقط فرقه امامیه است، دیدم همه ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول دارن غیر از این یه فرقه که اینا رو قبول ندارن، و غیر از این یه فرقه که امام دارن، امام حی داره، امامی زنده داره. این یه فرقه است که از بقیه فرق جداست، بلا همه اونا بی امامن، بی سرپرستن. حتی جناب هانری کوربن از کسانی بود که در عرفان اسلامی کار میکرد، آمد ایران، مطالعات زیادی داشت، با علامه طباطبایی نشستهای زیادی داشت و در آخر هم شیعه شد. کتابهایی هم نوشت به زبان فرانسوی و اینها در عرفان و در حقیقت تشیع، و می گفت در میان فرق اسلامی تنها فرقه پویا شیعه است، شیعه اثناعشریه، چون فقط اینا هستن که متصل به مبدعن، بقیه همه مثل مسیحیت و یهودیت که منقطعن، صرفا یه کتابی دستشونه، از دینشون یه کتاب دستشونه، میگن ما به این دین داریم. اما شیعه اثناعشر میگه من امام دارم، من اتصال دارم به خداوند، من واسطه فیض دارم. میگه تنها دین پویا و مکتب پویا در کره زمین شیعه اثناعشریه، و خیلی هم روی این مطلب پافشاری میکنه ایشون. که آقا جان نقل میکردن از حضرت علامه طباطبایی که در اون جلساتی که با هانری کوربن داشتن، که علامه با اتوبوس میرفتن تهران، تو جلساتی که داشتن با هم شرکت میکردن و اینها، میگه آقایی رو دیدم اونجا که زرد و ریشای موهای زرد و معلوم بود خارجی این آقا، و یه قیافه خیلی متفکری داشت. میگه پرسیدم که این آقا کی هستن، گفتن ایشون کسیه که به وسیله مطالعه در ادیان، ادیان چقدر دین تو عالم داریم، از گاوپرستی و موشپرستی گرفته تا یهودیت و مسیحیت و زرتشتیت و و و فرقهایی که خود اینا دارن، از مطالعه در ادیان آمده دین اسلام انتخاب کرده، و از میان فرقه های مسلمین با مطالعه فقط اومده شیعه شده، و به سر امامیه هم اعتراف داره. گفتم سر امامیه یعنی چی؟ فرمود امام زمان، که سر این فرقه اثناعشریه، به ایشون هم معترفه، اعتقاد داره به وجود امام عصر. که خیلی عجیبه یه کسی فقط با صرف مطالعه کردن دین خودش رو رها کنه و بیاد و به یک دینی معتقد بشه. و از قضا میگه تو همون جلسات یه آقایی رو دیدم خارجی، لباس روحانیت تنش بود، حالا یه جوری هم یه عمامه مثلا کوچولو بسته بود سرشو، یه لباسی حالا یه جوری تنش کرده بود مثل روحانیت ما مثلا. گفتم ایشون چرا اینجوری تو این لباس با این لباس؟ میگه من تحقیق کردم، دیدم از قدیم و جدید تمام محققان تو این لباس بودن، از قدیم و جدید تمام محققین تو این لباس بودن، لذا افتخار میکنم که چنین لباسی به تن کنم. که همین لباس ما بود که رفت حالا خارجی ها بردن، این کلاهای مربع شکل دید میذارن سرشون مشکی و یه نمیدونم لباس چی بهش، دانشگاهی ها میخوان فارغ التحصیل بشن چی بهشون میدن، چه لباسی تن میکنن؟ این همون عبا و عمامه ما بوده که رفته اونجا کسی میخواست فارغ التحصیل بشه چنین لباسی رو تنش میکردن. بعد یواش یواش تغییر شکل داد، عبا آمد کوتاه شد، شنلی رو دوششون میندازن دیگه. اون عمامه رو آوردن تبدیل کردن به یک کلاه، فرمش عوض کردن و ولی همون عبا و عمامه ما رو تنشون میکردن فارغ التحصیلشون کنه، که الان حرمت عبا و عمامه در جامعه خود ما چقدر تنزل کرده. صنعت خدا در ما تکامل پیدا کرده که امامی داریم، پیشوایی داریم که ولایتش بر سر ماست، ما از او غافلیم، ما با او اتصال برقرار نمی کنیم، ما غایبیم از امام، اسم خودمونو گذاشتیم رو سر امام، میگیم امام غایب. خب تموم شده وقت. خب تا این خطبه 102 که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم.